توی دهه 30 و 40 صدا و خواننده رو دستش نبود. همه عاشق آوازش بودن. حتی کسب و کارشون رو تعطیل می‌کردن تا برن خونه و از رادیو صدای آوازش رو بشنون. صدای پرقدرت و نامی بزرگ و ماندگار با شیوه آوازی که خاص خودش بود. احتمالاً تا الان فهمیدید قرار درباره کی حرف بزنیم. درباره استاد علی اکبر گلپایگانی یا اون طور که هممون ایشون رو می‌شناسیم، گلپا.
مست مستم ساقیا دستم بگیر.
این شماره از یاد ایامه، کاری از مجموعه پادکست گوشه که در هر شماره به مناسبت یادی میکنیم از یک چهره ماندگار موسیقی ایران. متن این اپیزود رو مهراد رادمهر نوشته. این شماره اکبر گلپایگانی. اگر این پادکست رو دوست دارید و مایلید حامی تداوم این محتوای مستقل فرهنگی نوپا، یعنی پادکست یاد ایام باشید که در تلاش تا یاد چهره‌های ماندگار موسیقی ایران رو زنده نگه داره، میتونید از طریق سایت حامی باش که لینکش توی توضیحات هست پادکست ما رو پشتیبانی کنید.
تا به بنفشه می دهد طره مشک سای تو، طره مشک سای تو.
تهران مداح و تعزیه خون زیاد داره، ولی تعداد مداح‌های تراز اول شهر از تعداد انگشت‌های دست هم تجاوز نمی‌کنه. یکی از این مداح‌ها و تعزیه خون‌ها محمد حسین گلپایگانیه که مردم اونو به اسم مرشد حسین یا حاج حسین بلبل می‌شناسن. مرشد حسین صدای خیلی خوبی داره و به ردیف موسیقی ایران هم آشناست. اون همیشه همراه با محمد تقی فلسفی، روحانی مشهور تهران، به مراسمات میره و بعد از سخنرانی اون مداحی می‌کنه. مرشد حسین 5 پسر هم داره به اسمهای اکبر، عباس، محمود، ابوالقاسم و محمد، که در واقع اکبر همون اکبر گلپایگانی یا گلپاست که از اینجا به بعد به جای اینکه اسم کوچیک ایشون رو بگیم گلپا صداش میکنیم. اکبر یا گلپا توی 10 بهمن 1312 توی تهران به دنیا میاد، یعنی دقیقا 90 سال قبل در چنین روزی. گلپا و برادرش از بچگی به واسطه شغل پدرشون و البته هنرمندا و تعزیه خونایی که به خونشون رفت و آمد داشتن به موسیقی ایرانی علاقمند میشن و همین علاقه نشون دادن باعث میشه که بچه ها از پدرشون بخوان که بهشون ردیف موسیقی ایرانی رو یاد بده. اصلا بعدها طوری میشه که توی خونه مرشد حسین شب و نصف شب صدای آواز میاد و بچه ها با هم سر آواز کل کل میکنن. اینطوری که هر کس که نمیتونه گوشه رو درست بخونه، برادر دیگه شروع میکنه و اون گوشه رو درست اجرا میکنه. محمد که بعدا مشهور میشه به گلریز، برادر گلپا، میگه که حتی یه شب ساعت 12 یکی از همسایه ها اومد دم در خونمون و شروع کرد به داد و بیداد کردن. که البته اونجا جالب بود که همسایه های دیگه هم اومدن و گفتن ما صدای این بچه ها رو دوست داریم، بذارید بخونن. حالا داستان گلپا از اینجا شروع میشه که یه روز مادرش مبتلا میشه به بیماری کزاز و توی بستر بیماری میافته. گلپا اون موقع کلاس دوم دبستان بود. اونجا عموش بهش میگه که برای خوب شدن مادرت برو روی پشت بوم و اذان بخون. گلپا میره روی پشت بوم و از عمق وجودش اذانی میخونه عجیب و غریب. وقتی اذان تموم میشه پایین رو نگاه میکنه و میبینه چند نفر حیرت زده دارن نگاهش میکنن. یکی از اونها شیخ محمد شمره. شیخ محمد خودش هم از تعزیه خانهای خوب تهران بود. البته از اونجایی که همیشه نقش شمر رو بازی میکرد دیگه بهش لقب شمر رو داده بودن و روش باقی مونده بود. شیخ محمد بهش میگه گلپا چطور تونستی اینجوری از آن بگی؟ گلپا هم که عشق توی چشماش حلقه زده میگه کار خاصی نکردم، که فقط هرچی که میخوندم مادرم رو جلوی چشمام میدیدم. اونجاست که شیخ محمد گلپا رو تحسین میکنه و به پدرش میگه که این پسرتون خیلی بچه خوش صدا و با استعدادیه، نذارین صداش حروم بشه. البته بیماری به مادر گلپا وفا نمی کنه و اون خیلی زود مادرش رو از دست میده.
ای ساکن جان من، ای ساکن جان من، آخر به کجا رفتی؟ در خانه نهان گشتی یا سوی هوا رفتی؟
گلپا توی اون سن و سال به استعدادش پی میبره و همون موقع است که سعی میکنه به قرائت قرآن هم بپردازه و به همین واسطه تبدیل میشه به قاری اول مدرسه. سال 24 اکبر توی دبیرستان بدر ثبت نام میکنه. توی تیم فوتبال تهران جوان هم پذیرفته میشه و زیر نظر حسین فکری مدتی رو هم اونجا فوتبال بازی میکنه. اتفاقا با این تیم سال بعدش قهرمان تهران هم میشه. اما توی همون سالها، یعنی سال 26، توی دبیرستانشون به واسطه اون استعداد آوازخوانی که داشت عضو گروه کر مدرسه میشه و اینجاست که به صورت جدیتر به فکر تربیت موسیقایش میفته. به واسطه این تجربه و پیشینه آوازش تو همین ایام سعی میکنه که توی تعزیه ها هم شرکت کنه. حتی بعد از اون به عنوان بازیگر توی یه تئاتر هم شرکت میکنه که کارگردانیشو شاپور غریب بر عهده داشته. سال بعد اما، یعنی سال 27، گلپا تصمیم میگیره به دبیرستان نظام بره تا اینکه بتونه وارد ارتش بشه، که اتفاقا توی همون دبیرستان با یه جوانک خوش صدای دیگه ای آشنا میشه که بعدها میشه دوست و همکارش و یکی از قله های آواز و خوانندگی موسیقی ایران، یعنی ایرج. ایرج یا همون حسین خواجه امیری مثل گلپا آواز میخوند و همین اونها رو از همون دوره دبیرستان به هم نزدیک میکنه. گلپا اونجا به عضویت انجمن موسیقی دبیرستان نظام هم در میاد. علی تجویدی که نوازنده ویولون و از شاگردای سباست، خونهشون نزدیک به خونه گلپایگانی هست. تجویدی به واسطه آشنایی که توی محل با گلپای جوان داره و اینکه آوازش رو هم شنیده بود، روزی از روزهای سال 28 گلپا رو توی خیابون میبینه و بهش میگه که بعد از ظهر اگه کاری نداری میام و میبرم ات جایی. گلپا هم بعد از ظهر اون روز همراه تجویدی میره تا اینکه با هم میرن توی یه خونه. خونه هنرمندی که میگفتن از بالای پشت بوم افتاده و فلج شده، یعنی حسن یکرنگی. حسن یکرنگی خواننده خوش صدایی بود که شاگرد اقبال آذر بود و خب مثل اقبال به سبک مکتب آوازی تبریز آواز میخوند. اونجا هنرمندای زیادی رفت و آمد میکنن و حتی گلپا میگه که اولین بار قمر رو هم اونجا دیده. وقتی میرن توی خونه، چشم گلپا به یک مرد خوش لباس و به اصطلاح موقری میخوره که عینک زده. تجویدی اون مرد رو معرفی میکنه و اون کسی نیست جز نور علی خان برومند. برومند اونجا ستارش، یعنی روشنک، رو از توی قباش در میاره و شروع میکنه به نواختن قطعه‌ای در بیات ترک. بعد رو میکنه به گلپا و ازش میخواد که همراهش آواز بخونه. بعد از این که ساز و آواز تموم میشه، برومند به تجویدی میگه که درسته یه مقداری ردیف بلده، ولی باید یه دهنه زد سر این اسب سرکش و رامش کرد. اونجاست که دوستی گلپا و برومند شکل میگیره. گلپا که دنبال این بود تا موسیقی رو جدی‌تر دنبال کنه، این بار با دیدن برومند به منبع سرشاری از موسیقی ایرانی دست پیدا میکنه. خلاصه تا آخر شب میشینن به ساز و آواز. آخر شب برومند از گلپا میخواد تا برسوندش خونه و اینجاست که گلپا متوجه میشه برومند نابیناست. اونا با هم سوار تاکسی میشن و میرن به خیابون امیریه، کوچه گنجه‌ای. وقتی میرسن برومند بهش میگه که دوست داری کار کنی؟ گلپا هم میگه که البته استاد. برومند میگه پس فردا ساعت 4:30 بیا اینجا که کار رو شروع کنیم. اینجاست که همه چی از فردا ساعت 4 اون روز شروع میشه و تا 8 سال و نیم بعد ادامه پیدا میکنه.
مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست، یا شب بجز فکر تو باری
گلپا در کنار تحصیل توی دبیرستان نظام پیش برومند میاد و ازش آواز یاد میگیره. برومند هم البته بابت عشقش به موسیقی به گلپا درس میده و هیچ وقت هیچ پولی ازش دریافت نمیکنه. بعدها طوری میشه که گاهی اوقات هم برومند میاد به خونه گلپا و توی اتاق خونشون بهش درس میده. برومند توی همین دوره به جای اینکه اکبر گلپایگانی رو به اسمش صدا کنه بهش میگه گلپا، اسمی که برای همیشه روی اون میمونه و به نوعی تبدیل میشه به اسم هنریش. گلپا تحصیل توی دبیرستان نظام رو تموم میکنه و سال 32 میره به دانشکده افسری. توی اون سالهای ابتدای دهه 30 همچنان همراه برومند به یادگیری آواز ادامه میده و این همراهی اون رو بیش از پیش دمخور میکنه با هنرمندای تراز اول اون دوره. سال 35 برومند با همکاری گلپا و علی اصغر بهاری پروژه آوازی رو برای یونسکو ضبط میکنن که حاصلش میشه دو آواز در مایه سگاه و بیات اصفهان. این دو آواز دقیقاً مطابق ردیف آوازی طاهرزاده است که ردیفی بود که برومند راویش بود و همون رو به شاگردهاش هم آموزش میداد. برومند تو این دوره علاوه بر ردیف طاهرزاده ردیف‌های مختلف اساتید رو هم با گلپا کار میکنه و با هم همه ردیف‌های سازی و آوازی موجود در اون موقع رو بررسی می‌کنند. گلپا دیگه کم کم میشه عصای دست برومند و حتی توی خونه برومند صدای ردیف نوازی اسماعیل قهرمانی که از نوازنده‌های خوب تار بود رو هم ضبط می‌کنه و این ردیف رو در قالب آواز برای برومند می‌خونه تا برومند هم بتونه اون رو حفظ کنه. گلپا توی همین مدته که از دانشگاه افسری انصراف میده و دیگه نمیخواد که توی ارتش کار کنه. بعد از اون میره به دانشکده نقشه برداری و اونجا مشغول به تحصیل میشه و بعد از مدتی میشه مهندس نقشه برداری. سال 37 گلپا و برومند توی لواسون توی باغ ابراهیم خواجه نوری که یکی از سیاستمدارای دوره پهلویه یک شب جمع شدن. اونجا یهو سکوت میشه و اعلام میکنن که شاه و شهبانو دارن میان. شاه میاد به دیدار خواجه نوری و براش صندلی میذارن و میشینه. برومند اونجا همچنان به ستار نواختنش ادامه میده و حتی میگم براش هم مهم نبود که شاه اومده. همراه با شاه یه مرد خارجی به اسم موسیو دانیلو هم همراهش هست که رئیس سازمان یونسکو وقته. اونجا دانیلو از گلپا میخواد همون بیات اصفهانی که برای یونسکو ضبط کرده بود رو بخونه که البته گلپا آوازی رو با شعر دیگری توی اونجا میخونه. بعد از اون شاه میره ولی بقیه توی مهمونی میمونن. مرد خوش لباسی رو میکنه به گلپا و بهش میگه نمیخوای ستاره بشی؟ که گلپا میگه من دوست دارم، اما نور علی خان به هم میگه فعلا نخون. مرد هم بهش میگه بذار من با استاد صحبت کنم. گلپا مرد رو نمیشناسه و اونجا از رهی معیری دربارش میپرسه و متوجه میشه که اون شخص کسی نیست جز داوود پیرنیا، مؤسس برنامه گلها. پیرنیا از گلپا دعوت میکنه تا بره به رادیو و اونجا آواز بخونه. برومند از این کار راضی نیست ولی از اونجایی که نمیتونه جلوی گلپا رو بگیره بهش میگه حالا که میخوای بری سعی نکن ادای کسی رو در بیاری، سعی نکن بنان یا فاختگی یا ادیب بشی، اونا خودشون سر جاشون هستن، سعی کن خودت باشی، گلپا باش. پس گلپا به رادیو دعوت میشه و قراره توی برنامه‌ای برای سال تحویل سال 38 توی رادیو آوازی بخونه. اون شب مقارنه با شب 19 رمضان و قراره که محتوای آواز تمی مذهبی و عرفانی داشته باشه. گلپا اینجا شعری از حافظ رو در مایه بیات ترک میخونه. این آواز به قدری زیبا و استثنائیه که همونجا پیرنیا رو به گریه میندازه. اون شب گلپا به عنوان خواننده ناشناس آواز میخونه و ازش اسمی برده نمیشه، تا اینکه روز سوم فروردین یک آواز معروف با پیانوی مرتضی محجوبی توی رادیو اجرا میکنه و این میشه اولین کار رسمی گلپا با اسم خودش.
مست مستم ساقیا دستم بگیر تا نیافتم دم ز پا دستم بگیر تا نیافتم
آواز معروف مست مستم ساقیا که به نوعی به امضای آوازی استاد گلپایگانی تبدیل شده، قصه بسیار شنیدنی هم داره. سوم فروردین ماه سال 38 صدای آواز جوانی توی برنامه گلها تنین انداز میشه. صدای نو با قدرت و با احساس. این هنرمند جوان همراه با پیانوی مرتضی خان محجوبی شروع میکنه و آوازی در دستگاه شور میخونه که با همه آوازهای شوری که از قبل خونده شده متفاوته. آوازی نو با صدای اکبر گلپایگانی و البته شعری درخشان از شاعر نامدار بیژن ترقی. شبی از شبهای سال 37 چند نفر از اهالی موسیقی رادیو و چند تا از شعرا توی مجلسی دوره هم جمع شدن که نور علی خان برومند هم اونجا دعوته. برومند تنها نمیاد و پسر جوونی رو هم همراه خودش میاره. خیلی ها پسر رو میشناختن ولی برومند اون رو به کسایی که نمیشناسنش معرفی میکنه. اون جوون کسی نبود جز اکبر گلپایگانی که البته برومند بهش میگفت گلپا. مرتضی خان محجوبی هم اونجا حاضر بود. گلپا و مرتضی خان حدود 10 سالی هست که همدیگر رو میشناسن و حتی اولین صدای ضبط شده از گلپا اجرای خصوصی با همراهی پیانوی مرتضی خان. اون شب برومند از شاگرد جوان و مستعدش میخواد تا آوازی بخونه و گلپا مجلس رو با صدای آوازش گرم کنه. آوازی که همه رو وادار به تشویق و تحسین جوان میکنه. بیژن ترقی هم توی اونجا هم حضور داره و این شب اولین مواجهه گلپا و ترقیه. بیژن ترقی شاعر و ترانه‌سرایی که خیلی از سروده های اونو در قالب ترانه ها و آوازهای ماندگار شنیدیم. بیژن اهل تهرانه و به واسطه کتاب فروشی پدرش از بچگی با شعرا و نویسنده های زیادی در ارتباط بوده. علاقه بیژن به همین واسطه به شعر و کتاب و ادبیات شکل میگیره و کم کم با مطالعه اشعار شاعران گذشته و نشست و برخاست با شاعرای معاصر طبع شعری خودش رو پیدا میکنه و سرودن شعر رو آغاز میکنه. حتی یکی از اولین اشعارش رو توی جمعی برای شهریار میخونه و شهریار تشویقش میکنه که بیشتر بنویسه. بیژن به خاطر عشق زیادش به موسیقی و البته ساز ویولون این ساز رو یاد میگیره و در کنار کتاب فروشی تمرین ویولون رو هم ادامه میده. شب توی مجلسی که هنرمندا و شاعرا در اون حاضرن، بیژن هنرمند جوانی رو میبینه که شروع میکنه به نواختن ویولون. هنرمندی که بعدها تبدیل میشه به یکی از نزدیکترین دوستانش، یعنی پرویز یاحقی. اون شب وقتی بیژن ساز یاحقی رو میشنوه منقلب میشه و دیگه برای همیشه نواختن ویولون رو میذاره کنار. چون میگه که یا حقی پرونده ویولون نوازی رو برای همیشه بسته. اما در هر حال آشنایی بیژن با موسیقی باعث میشه که بتونه اشعاری متناسب با موسیقی بنویسه که خیلی از اونها توی گلها در قالب ترانه و آوازها شنیده میشن. بعد از حدود 5 ماه از اولین دیدار بیژن و گلپا، اهالی هنر یک شب به خونه الهه دعوت میشن. الهه هم یکی از خواننده های خوب گلهاست. توی اون جمع گلپا و بیژن هم حضور دارن. بیژن توی روزهای قبلی پاش پیچ خورده و خیلی درست نمیتونه بلند شه بشینه. موقعی که قصد بلند شدن از کنار سفره رو داره، یهو پاش لنگ میزنه و میفته که خطاب به پرویز یا حقی داد میزنه که دستمو بگیر، دارم میفتم. همون لحظه در ادامه میگه که مستم ساقیا دستم بگیر، تا نیفتادم زپا دستم بگیر. گلپا تا اینو میشنوه یهو از جا بلند میشه و میاد جلو و میگه بیژن تو رو خدا این شعر رو واسه من ادامه بده. 4 روز بعد از اون شب بیژن به گلپا زنگ میزنه و بهش میگه که شعر رو ساختم، جایی نرو که اومدم. چند روز بعد این گلپاست که به بیژن زنگ میزنه، بهش میگه بیا رادیو و آوازی که با پیانوی مرتضی خان خونده رو گوش کن و اگه ایرادی داره رفع کن. بیژن وقتی میرسه به رادیو میبینه که همه کارکنا کارشون رو تعطیل کردن و پشت استودیوی شماره 6 رادیو جمع شدن و دارن خواننده و نوازنده رو تشویق میکنن. این کار تبدیل میشه به اولین آواز رسمی گلپا توی رادیو که اتفاقا کار نوعی هم بود. تا اون موقع کسی سعی نکرده بود تا فرم مثنوی رو در دستگاه شور اجرا کنه. یکی از کارهای به نسبت جدیدی هم که گلپا توی این آواز انجام داده اینه که آوازش رو بدون تحریر اولیه شروع میکنه. مهمتر از همه این که گلپا در اواسط آواز تحریری جالب و ادامه دار میزنه که اون هم تا قبل از این مرسوم نبود. همه اینها دست به دست هم میدن تا اون آواز استثنایی مثل بمب همه جا صدا کنه و اکبر گلپایگانی به این ترتیب به جامعه موسیقی معرفی بشه.
مردره بسته ای پای مرا دستم بگی آه
بعد از اون گلپا تبدیل میشه به خواننده شماره اول رادیو. همه هنرمندا دوست دارن باهاش کار کنن و حتی میگن مردم هم وقتی که گلپا اجرا داشت خیابونها رو خالی میکردن تا برن خونه و به آواز گلپا گوش کنن. مثل اینکه اصلا مسابقه فوتبال مهمی پخش شده باشه. گلپا توی اون ایام کنسرت‌هایی رو هم در خارج از ایران و حتی در داخل ایران برگزار میکنه. و حتی سال 48 توی فیلمی به نام مرد حنجره طلایی بازی میکنه که بعد از اون لقب مرد حنجره طلایی روش موندگار میشه. سال بعد پیر پاولو پازولینی کارگردان بزرگ ایتالیایی فیلمی میسازه به اسم مدعا. گلپا میگه که یک روز وکیلش بهش زنگ میزنه و میگه که از صدای آواز توی این فیلم استفاده شده. همون آواز سگاهی که قبلا برای پروژه یونسکو ضبط شده بود. قرار میشه تا وکیل گلپا به خاطر قوانین کپیرایت از این کارگردان شکایت کنه. اونا توی این شکایت برنده میشن و حدود 1,000,000 دلار بابت این کار از پازولینی غرامت میگیرن. و خب این غرامت در واقع ادعاییه که خود استاد گلپا مطرح کرده و ما اسنادی رو براش پیدا نکردیم و نمیتونیم تایید یا ردش کنیم. صرفا به عنوان یک روایتی که خود ایشون مطرح کردن ما همینجا اون رو تعریف کردیم.
شب و سود یه خونه هاشون حتی اون کبوتران میان غروبا سویا شیونه هاشون
گلپا اواخر دهه 40 برای اینکه بتونه در بین مردم هم آواز بخونه و صداش رو فقط از طریق رادیو به گوش هواداراش نرسونه، با چند کاباره تراز اول تهران قرارداد می‌بنده و اونجا در حضور مردم به اجرای برنامه می‌پردازه. اوایل دهه 50 و طی تغییراتی که توی رادیو به وجود میاد، هوشنگ ابتهاج شاعر به سرپرستی برنامه گلها و بخش تولید موسیقی رادیو منصوب میشه. این انتخاب یکی از چالش برانگیزترین اتفاقات تاریخ معاصر موسیقی ایرانه که همیشه با کشمکش و بحث و جدل زیادی هم همراه بوده. توی این دوره سایه توی اجتماعی که با هنرمندهای رادیو داره ازشون میخواد که ردیف بزنن و موسیقی اصیل و کهن ایرانی رو دوباره زنده کنن. برنامه گلها که تا الان بیشتر بر پایه بداهه پردازی و شیرین نوازی و تغزل بنا شده و به نوعی به دوره رمانتیک موسیقی ایرانی هم مشهوره، خیلی با این دیدگاه سازگاری نداشت و خیلی افراد دوست نداشتن به قول خودشون به عقب برگردن و موسیقی قاجاری اجرا کنن. در این حال گفته میشه که سایه به هنرمندهای رادیو اعلام میکنه که حق ندارن توی کاباره ها بخونن. این هم به مزاق خیلی ها از جمله گلپا خوش نمیاد، چون از یه طرف ارتباط مستقیمشون با مردم قطع میشه و البته به واسطه حقوق کم رادیو این درآمد ناچیز کفاف زندگیشون رو نمیده. اینجاست که یک دوگانگی بین هنرمندا و البته نظرات سایه به وجود میاد که باعث میشه خیلی دیگه مثل قبل با گلها و با سایه همکاری نکنن. سایه توی این دوره همه برنامه‌های گلها رو تعطیل میکنه و برنامه جدید منتشر میکنه به اسم گلهای تازه. اینجاست که گلپا بعد از سالها با دلی شکسته از گلها فاصله میگیره. توی همین ایام هم توی اجرای تلویزیونی شرکت میکنه و خب اینجاست که بعد از 17 سال فقط و فقط آواز خوندن، گلپا کم کم رو میاره به تصنیف خوندن، تصنیف و ترانه خوندن و کارهای ماندگار و محبوب زیادی هم از خودش به جا میذاره. البته سال 57 انقلاب میشه. توی بحبوحه انقلاب هنرمندهای زیادی مجبور به ترک کشور میشن و خیلی ها هم ممنوع کار و خونه نشین میشن. گلپا هم از این قاعده مستثنا نیست و در همین جریان توی سن 45-46 سالگی و در اوج پختگی و آمادگی ممنوع کار میشه. گلپایی که یک روز خواننده شماره یک رادیو بود به حاشیه رونده میشه و تنها گاهی اوقات با هنرمندهای قدیم رادیو توی مجالس خصوصی آواز میخونه.
چون ما مرید عشقی چون ما مرید
برگیر کوی ما را، برگیر کوی ما را.
این تا دهه 70 ادامه پیدا میکنه، تا اینکه گلپا دهه 70 خارج از کشور دو تا کنسرت برگزار میکنه، یکی سال 73 توی آمریکا و یکی هم سال 78 در لندن. اما هیچ کدوم از اینها راضیش نمیکنه، چون اون دوست داشت که بتونه توی کشور خودش برای مردم خودش بخونه. بعد از مدت ها هم گلپا ممنوع الفعالیتیش لغو میشه، ولی این به این معنا نیست که اجازه برگزاری کنسرت و یا اجرا توی تلویزیون و رادیو رو داره، بلکه فقط میتونه در قالب کاست و سی دی آلبوم منتشر کنه. پس سال 82 دو کاست جدید با صدای گلپا به بازار میاد، دو نوار مست عشق و عقیق. 25 سال از انقلاب گذشته و خیلی از هنرمندای قدیم به سکوتی طولانی مدت فرو رفتن، یعنی خیلی ها محکوم شدن به سکوت. کم کم بعضی از صداهای قدیمی دوباره دارن به بازار موسیقی بر میگردن که یهو انتشار یک کاست توجهات رو به خودش جلب میکنه. کاستی به اسم مست عشق از مرد حنجر طلایی آواز ایران، یعنی گلپا.
ای ساقی آرامم کن، دیوانم رامم کن، من خسته ایامم، ساقی تو رامم کن. گم گشته در خیشم، ساقی تو پیدایم کن، با ساغر شیدایی سرمست و شیدایم کن. در سینه پنهان کردم فریاد آوازم را، محض خدا روزگار مشکن دگر سازم را.
گلپا دو تا دختر داره به اسم ساقی و ساغر که توی فرانسه و آمریکا زندگی میکنن. سال 78 اون برای دیدن دخترهاش از ایران خارج میشه و وقتی که برمیگرده شخصی به خونه‌شون میاد و از اون درخواست میکنه که بعد از سالها باهاشون همکاری کنه و 5-6 تا ترانه بخونه تا در قالب کاست منتشر بشه. گلپا به خاطر محدودیت‌ها و ممنوع الکاری که توی این سالها براش پیش اومده این کار رو قبول نمیکنه. اما اون مرد اعلام میکنه که دیگه مشکلاتش رفع شده و دیگه ممنوعیتی در ضبط و پخش کار وجود نداره. باز هم گلپا میگه من خودم برای خودم مشکل میتراشم، بذارید نخونم. در نهایت هم با اصرار زیاد گلپا بالاخره راضی میشه تا خوندن این آلبوم رو بر عهده بگیره. شعرها و آهنگهای پیشنهاد دهنده همه از ساخته های فضل الله توکله که یکی از هنرمندا و دوستای نزدیک گلپاست. فضل الله توکل آهنگساز و نوازنده سنتور و البته تنبکه که توی بچگی شاگرد تنبک حسین تهرانی هم بوده. توکل بعد از یادگیری سنتور برای تکمیل دانش ردیف پیش علی تجویدی میره و ازش درس ردیف نوازی میگیره. به واسطه همین آشنایی با تجویدی به ارکستر شماره 2 رادیو معرفی میشه و اونجا شروع به نواختن سنتور میکنه. سال بعدش هم به ارکستر شماره 3 رادیو میره که پرویز یاحقی سرپرستی اونو بر عهده داره. اما مهمترین بخش زندگی هنری توکل مثل خیلی از بزرگای موسیقی برمیگرده به برنامه گلها. توکل سال 37 به دعوت داوود پیرنیا با برنامه گلها همکاری میکنه. در این بین برای ادامه تحصیلات میره به دانشگاه کمبریج انگلیس و اونجا اقتصاد میخونه. بعد از اینکه برمیگرده این بار علاوه بر نوازندگی تصمیم میگیره که آهنگسازی هم بکنه. اولین کاری که توکل آهنگ اونو میسازه ترانه قهر و نازه که با صدای گلپا ضبط و پخش میشه.
قهر و نازه
بو سودگان اندو
از اون توکل آهنگ‌های زیادی برای هنرمندای مختلف می‌سازه که البته همکاریش با گلپا از بقیه بیشتره. بعد از انقلاب که تولید موسیقی با محدودیت‌های زیادی روبرو میشه، توکل هم مثل دوستش گلپا مجبور میشه مدتی از موسیقی کنار بکشه. اما از سال 72 به بعد اون سعی میکنه که آلبوم‌هایی رو توی خونش ضبط کنه که البته بعدها منتشر میشن. آلبوم مست عشق از همین کار هاست که سال 78 ضبط شده. توکل میگه اون موقع استودیوی چندانی فعال نبود. 7-8 نفر از بچه های ارکستر هم نوازان رو دعوت کردم و واسه صدا برداری هم شبخیز رو آوردم و توی حال خونه خودم آلبوم های آقای گلپا رو ضبط کردم. چون توی اون دوران نسبت به موسیقی سختگیری زیاد بود. دو نفر از بچه های جوان رو هم توی خیابون مراقب گذاشتم تا اتفاقی نیفته. گلپا توی آلبوم مست عشق چند تا ترانه میخونه. یکی از اونها ترانه ساقیه که توی مایه مخالف سگاه اجرا شده که تبدیل میشه به یکی از کارهای محبوب گلپا و همچنان ازش به عنوان یکی از ترانه های شاخصش یاد میکنن.
من مرغ خوش آواز این شهرم، میدانم میدانی که از رنج این خاموشی میگریم در خلوت پنهانی. از جان ما چه خواهی ای دست بیرحم زمونه، تا کی به تیر ناد میگیری قلب ما نشونه. در سینه پنهان کردم فریاد آوازم را، محض خدا روزگار مشکن.
گلپا توی این آلبوم کاری رو هم در دستگاه ماخور میخونه به نام وطن که در واقع بازخانه ترانه یه به همین نام از مازیار. شعر و آهنگ این کار هم از توکله.
یه تنهایی قربت جایی که با سخت اینجا کردم آمادن، واسه کوه و خاک و دشتم، واسه اون چه با دلم به جا گذاشتم. وطن عزیزترینم دل من تنگ برات، گریه من قریب یه جور آهنگ برات.
تو این آلبوم یه ساز و آواز دشتی هم اجرا میکنه. شعری که توی این آواز اجرا میشه از اشعار هما میرفشاره. هما میرفشار تعریف میکنه که توی یکی از کنسرت های دهه 70 گلپا که خارج از کشور برگزار شده بود، وقتی که گلپا و محمد حیدری رو بعد از مدت ها روی صحنه میبینه، با دیدن موهای سفیدشون و البته ظاهر شدن موهای سفید روی سر خودش، به فکر سرودن ترانه میفته. عجب عمرها تموم شد، چه دور از هم حروم شد. این شعر به شکل ترانه‌ای با آهنگسازی محمد حیدری بعدها منتشر میشه، اما توی آلبوم مست عشق گلپا اونو در قالب ساز و آواز اجرا میکنه.
عجب عمرها تموم شد، عجب عمرها تموم شد، چه دور از هم حروم شد، چه خاطرات شیرینی که موند و ناتموم. چه خاطرات شیرینی که موند و ناتموم شد.
این کاست سال 82 بعد از 25 سال ممنوعیت به صورت رسمی منتشر میشه. توی اون سال کاست مست عشق همزمان با کاستی به اسم عقیق که اون هم با صدای گلپاست بیرون میاد. این دوتا آلبوم دوباره بعد از سالها ترانه های گلپا رو روی لبای مردم جاری میکنن. بعد از این دو کاست گلپا تصمیم میگیره دیگه نخونه و حتی کنسرتی هم برگزار نکنه. توی همین مدت مصاحبه های زیادی رو هم با خبرنگارهای مختلفی انجام میده و از سرگذشت خودش میگه، که البته توی این مصاحبه ها عموماً از سایه شجریان و بقیه هنرمندها که میگه بهش جفا کردن انتقاد میکنه. این مواضع باعث ایجاد دو قطبی بین طرفداران گلپا و طرفداران به ویژه شجریان میشه که متاسفانه همچنان این کشمکش ها باقیه.
صفای زنده بودن ترابط مروره، بنفش و سبز و آبی سپید هر گلوره، غبار روزگاران تن صبور و خسته، فریاد از این شکستن پشت درای بسته، پشت درای بسته.
سرانجام گلپا بعد از سالها خونه نشینی و ممنوع الفعالیت و فعالیت کوتاهش در دوران بعد از انقلاب و البته کارنامه‌ای پربار با محبوبیتی سرشار در تاریخ 13 آبان 1402 در سن 90 سالگی دار فانی رو ودا میگه. استاد گلپا وصیت کرده بودند که بعد از مرگشون در گورستان ظهیرالدوله کنار استادشون برومند و بقیه هنرمندای قدیم به خاک سپرده بشن. اما از اونجایی که دیگه سالهاست که توی اون گورستان فضایی برای دفن وجود نداره، ایشون در بهشت زهرا در قطعه هنرمندان به خاک سپرده میشن. روح استاد گلپا شاد.
ای ساکن جان من، ای ساکن جان من، آخر به کجا رفتی؟ در خانه نهان گشتی، یا سوی هوا رفتی؟
ممنونم که این اپیزود رو شنیدید. اگه دوست دارید از تداوم این محتوای فرهنگی مستقل که دغدغش حفظ و اشاعه هنر ایران پشتیبانی کنید، حتما به سایت هامی باش که لینکش در توضیحات هست سری بزنید و ما رو حمایت کنید. اگر محصول یا برندی هم دارید و دوست دارید اون رو تبلیغ کنید، پادکست گوشه با توجه به طیف وسیع مخاطبینی که داره میتونه بستر و پلتفرم خوبی برای معرفی شما باشه. چیزی که شنیدید قسمت 4 پادکست یاد ایام بود که روی متنی از مهراد رادمهر توسط من فاروق قادری در بهمن 1402 تقدیم شما شد.
جانم، جانم، جانم. حذر کردی و از خلق جدا رفتی، رفتی تو بدین زودی، تو باد سبا ماننده ی بوی گل، با باد سبا رفتی. بوی گل باغ باد سبا رفتی نه باد سبا بودی نه مرغ هوا بودی از نور خدا بودی در نور خدا از نور خدا بودی در نور خدا رفتی ای شاهد جانانه چون شمع در این خانه از تنگی این خانه بر بام سما رفتی تنگی این خانه در بام سما رفتی ای ساکن جان من آخر به کجا رفتی در خانه نهان گشتی یا سوی هوا رفتی یارا در خانه نهان گشتی یا سوی هوا